آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. آوای تیوال رو میشنوید، اپرای عروسکی خیام و جناب آقای دکتر بهروز غریب‌پور.
سلام بر عزیزان تیوالی، امیدوار هستم که آثار ما رو دیده باشید. اگر ندیدید حتما از تیوال میتونید که بلیت های رپرتوار ما رو خریداری بکنید. فعلا ما خیام رو به عنوان سومین عنوان داریم اجرا میکنیم، بعد از اپرای خیام مکبث و لیلی و مجنون رو صحنه خواهیم برد و تا 18 اسفند این رپرتوار ادامه داره.
ممنونم آقای دکتر غریب‌پور، برامون از اپرای خیام بفرمایید و البته منابع و مأخذی که برای اپرای خیام مورد استفاده قرار ده.
خیام با اینکه یکی از معروفترین چهره‌های ادبی ما محسوب میشه و با ترجمه آزاد رباعیات خیام توسط فیتزجرالد در اروپا شناخته شده، اما هنوز در مورد خیام ابهام وجود داشته و داره و بنابراین شخصیت عظیم خیام رو بسیاری هنوز نشناختن و طبیعی است که در یک زنجیره‌ای که به نظر من 5 قله شعر کلاسیک ایران وجود داره، خیام یکی از اونهاست و بعد از روی صحنه آوردن رستم و سهراب فردوسی، حافظ، مولوی، سعدی، من تصمیم گرفتم اپرای خیام رو صحنه ببرم تا این ابهامات به گونه هم رفع بشه هم پاسخی بر اونها پیدا کنیم. به همین دلیل اهداف چندگانه ای رو من تعقیب میکردم. اولینش همین مسئله قلل شعر و اندیشه ایرانی و پس از اون خود شخصیت خیام. در مورد خیام منابعی که هست محدوده و بیشتر متکی به رباعیات خیام، به شخصیت شناسی خیام پرداختند، اما خود این رباعیات هم به دلایل مختلفی طی قرنها بر اشعار او افزوده شده، در اشعار او دستکاری و اعمال نظر شده و به گونه ای که شمار رباعیات منسوب به خیام در بعضی از کشورهای فلات ایران مثل افغانستان نزدیک به 1000 بیته، در حالی که در آخرین تصحیحی که انجام شده تعداد رباعیات خیام 110 تا بیشتر نیست و این نشون میده که خیام بر اساس همون نوع فهم و درکی که ازش پیدا کردن بر رباعیاتش افزودند تا او رو یک انسان حتی ماتریالیست تصور بکنند و انکار خدا یا انکار دین یا در واقع اساساً انکار یک اندیشه متکی به خلقت رو به اون نسبت دادم. به همین دلیل بیش از خیلی از شاعران دیگه ایرانی مورد ستم قرار گرفته و ظلمی که به خیام شده باعث شده که ما امروز هر کتابی که مصوره در مورد خیام میبینیم که خیام یک جام باده به دستشه، یک دستم در کمر یار داره و او رو یه آدمی رو تصور کردن و این تصور غالبه واقعا که خیام انسان عیاش و انسان غافل از مسائل روز و در مجموع حتی غافل از دین و ایمان و قرآنه. روی این اصل من تصور میکنم که یکی از دشوارترین متنایی که مجموع من کار بکنم خیام بود. از یک لحاظ دیگه یک تعارضی در خود ابیاتی که حتی دیگه بعد از تنقیح و بعد از غربالگری به 110 تا و 120 تا رسیده در اونجا هم میشه اینو دید، به دلیل یک نوع شکاکیت علمی همیشه در حال سوال و جواب از خودش خیام. و به همین دلیل من باید این آشنایی زدایی رو در صد قرار بدم که این خیام واقعا چنین خیامی نیست که شما فکر کنید. یه دلیل خیلی ساده به شما بگم که بعضی از کشفیات علمی خیام 4 قرن 5 قرن بعد توسط دانشمندان غربی و البته گاه به اسم خود اونها گاه به اسم خیام ثبت شده و یا نمونه بارز دیگه تقویم جلالیه که خیام و همکارانش در رصدخانه اصفهان کار کردن که بر اساس محاسبات هر 2000 سال یک بار چند ساعت و یا ثانیت پس و پیش میوته. و این نکته فوق‌العاده‌ایه که شما اگر نگاه کنید یه آدمی تمام مدت عمرش کنار جوی نشسته و در واقع به خوشگذرن مشغوله نمیتونه در واقع چنین کشفیاتی بکنه. و میدونید که خیلی از معادلات خیام هنوز حل نشده. به همین دلیل من تصویر دیگه‌ای در ذهنم پدید اومد بعد از مطالعه تاریخی راجع به خود خیام و با به حال نگاه پژوهشگرانه به دوره سلجوقی. من متوجه یک دو قطب افراط و تفریط شدم در دوره سلجوقی. یکی دولت مداری است مثل خواجه نظام الملک و دیگری یک براندازی مثل حسن صبا و حکومتی که مشروعیتش رو از دستگاه خلافت میگیره و دستگاه خلافت توسط اعراب با اداره میشه. بنابراین حسن صبا به ظاهر میخواهد که این استقلال رو برای ایران به دست بیاره و به یک روش بی نهایت خلاقه ولی خوف‌آور یک سازمان و تشکیلات مخوف تروریستی رو بنیانگذاری میکنه که تا 150 سال بعد از خودش ادامه داشت. حتی در جنبش ها و در تشکیلات مخفی امروز هم از حسن صبا درس میگیره. از سوی دیگه خواجه نظام‌الملک کسی است که در واقع کامل ترین نمونه دانشگاه در جهان رو در واقع تأسیس کرده. نظامیه ها هنوز دانشگاهی مثل هاروارد و کلمبیا و نظیر این اصول و چارچوب در واقع مدیریتی نظامی ها رو امروزین کردن به استفاده می کنند. خیام نه اهل قدرت و نه اهل در واقع گرفتن منصبی در دستگاه حکومتی، نه براندازه. بنابراین آنچه که او گفته نسبت به دو نوع تعصب جاری در زمان خودش و مثل اینه که دائم کسی در رصدخانه باشه، چشم به آسمان دوخته باشه، بعد وقت فراغت بیاد و با دیدن و شنیدن نابسامانی که در حکومت در اتفاق میفته به دلیل اینکه قدرت سلجوقیان بیش از حد شده، یک امپراتوری بزرگ وجود داره، بنابراین مطامع مادی و نفسانیات در این حکومت الان دیگه به اوج خودش رسیده، برای کسب قدرت جنگ و جدال خانوادگی وجود داره، بنابراین آسیبش به جامعه میرسه. از طرف دیگه ترورهای دائمی فدائیان و کشتاری که دارن میکنن، او حالا با یک ربایی این تأسف و دریغ خودش و در واقع تبیینی که از اوضاع داره و از هستی داره رو به صف می‌رسونه. بنابراین خیام کسی مثل فردوسی نیست که زندگیشو وقف شعر کرده باشه، زندگیشو وقف علم کرده. در این حال در یک دورانی که فوران زده این اندیشه، از طریق کوتاه‌ترین شکل ادبی و شاعرانه که رباعی هست، افکار خودشو بیان کرده. در افکار خیام اون چیزی که فوق العاده مهمه اینه که او با درکی که از هستی پیدا کرده، از خلقت پیدا کرده، به کوتاه بودن عمر و به درک کم قدرت بودن انسان و شکنندگی او در مقابل آسیب ها پی میبره و در رباعیاتش است. نکته ای که من بیش از همه بهش توجه کردم و ندیدم پیش از من کسی توجه بکنه، سپالگری و نمایش عروسکیه. در هر دوی اینها کوتاه بودن در واقع زمان عمر کاملا مشهوده، یعنی در کارگاه کوزه‌گری رفتن روش، دیدم 2000 کوزه افتاد و خموش، یا مثلا مال و بتکانی و فلک دو بدباز از بر حقیقتی نظری مجاز. وقتی همین رو نگاه میکنیم اینه که حتی بنبان یک دانشمند گویاترین و در این حال عامیانه ترین نمادها رو انتخاب کرده که تفهیم کنه که این زندگی کوتاه نمیارزه برای حکومت کردن و برای کسب قدرت و برای هر چیزی دست به کشت و کشتار بزنی، خونریزی بکنی و ایران رو نابود بکنی. به همین دلیل اضافه بر تحقیقاتی که من خودم کردم، از ورای در روایت به یک نتیجه ثانوی رسیدم. مثلا در این با خیام دشتی یکی از بهترین نمونه هاست، یا مقدمه این که دکتر فریدون بدری بر روایت نوشته، یا مشتبه مینوی، یا سایر بزرگان ما. بنابراین منابع من، حالا منابع تاریخی به جای خود، تفسیر و تحلیل اشعار خیام رو این بزرگوار رو انجام داده. ولی من خودم وقتی که از خیلی زمان پیش، موقعی که من جذب نمایش عروسکی شدم، دائما در این برای من سوال بود که خیام با این بزرگی چطوری در واقع نماد رو انتخاب کرده. وقتی که نیم قرن زندگی خودم رو دارم نگاه میکنم در دنیا عروسکی، ما هر شب بعد از اجرامون همون چیزی که خیام دیده لمس میکنیم، و شعری هست منسوب به او که ممکنه که در واقع مال خود اون نباشه، اما در این تنقیح دکتر بدری این رباعی آورده شده که خیام که خیمه های حکمت می دوخت، در کوره غم فتاد و ناگاه بسوخت، مقراض عجل تناب عمرش ببرید، دلال عمل برایانش بفروخت. ما هر شب تجربه می کنیم. بنابراین من حتی یک زمانی یه مقاله نوشته بودن که خیام خودش اصلا عاشق نمایش عروسکی و در واقع دوزنده خیمه های نمایش عروسکی بوده، اینا رو بنا خیمه حکمت در واقع نامگذاری کرد.
در واقع همون سایه بازی که شما در نمایش آوردید،
هم سایه بازی، هم وقتی که از لوبتکانی مفلک لوبت باز داره صحبت میکنه، شیوه نخیه، دو شیوه نخی رو، در نخی و سایه ای رو در این رباعیات اندک چندین بار اشاره میکنه، یا کوزه رو چندین بار اشاره میکنه. بنابراین برای نشان دادن این زندگی پنهان خیام که هیچ کس رد و نشانی به اون صورت نداره، به صراحت جز بعضی از اشارات تاریخی که بعضی اون رو بنان یک مفسر بزرگ قرآن در واقع نام میبرند، میگن که عبدالرزاق وزیر جمعی در حضورش بودن، در مسئله از قرآن مانده بودن، وقتی خیام اومد به خیام گفتن، او تفسیر کرد و عبدالرزاق وزیر گفت خدا رو شکر عالم اسلام چنین کسانی داره که میتونه اینجوری مسلط به قرآن تفسیر بکنه. بنابراین تو این رابطه من خیام رو میبینستی به جای این که خیال پردازی بکنم مثل امین مألوف در رمان سمرقند، بیام اپیزودیک برخورد کنم، از هر کدوم از این شخصیت های تاثیرگذار دوره سلجوقی، خواجه نظام ملک، حسن صباح و خیام، گزیده هایی رو انتخاب کنم و در واقع اندیشه خیام این رو به هم دیگه بس بکنه. و بنابراین خیامی که ما تصور میکنیم در بعد از دیدن اپرای خیام، یه خیام جامعی است که در واقع در رمز و راز کائنات مونده، برای اینکه او ستاره شناسه و هر روز چیز جدیدی کشف میکنه، او ریاضیدانه و هر روز معادله جدیدی رو کشف میکنه، او انسانی است آگاه که به کوچه و بازار، به مردم، به روابط و قدرت ها نگاه میکنه و چیز تازه کشف میکنه. اما این کافی نبود که این جهان شمول بودن خیام رو من نشون بدم. به یک واقعی تاریخی در واقع اشاره کردم که در جنگ دوم جهانی در سنگرهای سربازان اروپایی ترجمه اشعار خیام رو پیدا کردم. بنابراین اپرا از جنگ دوم جهانی شروع میشه و بعد دیگه میرسه به اینکه ما خیام رو در صحنه‌های مختلف دنبال بکنیم، ببینیم که چه ایده ها و چه در واقع تفسیرهایی از زندگی داره.
آقای دکتر، در تفسیر خیام، در اپرای خیام، شما سه داستان و از منظر سه شخصیت به موازات هم جلو میبرید. یکی در حقیقت حسن صباح هست و خواجه نظام الملک و خود خیام، در جاهایی هم جابر رو وارد درام کردین. در حقیقت این سه شخصیت به موازات هم روایت میشه، ولی شما کاملا این که اون افسانه سیاره دبستانی رو کاملا رد کردید و مردود دانستید، همچون محمد علی فروغی یا بسیاری از نوادر در حقیقت
ولی جا افتاده. یعنی
بله بله بله، به شکل
تا میگین خیام یا میگین حسن صباح، میگن آه اون سیاره دبستانی، در حالی که فاصله سنی اینها گاه در واقع به 40 سال و 20 سال میرسه که اصلا اینا نمیتونستن یار مکتبی بوده باشن. دلیلی که من برای این قضیه پیدا کردم این بود که این نفرت و خشونت حسن صباح رو طرفدارانش میخواستن توجیه بکنند، برای که باطنیان آدم های کمی نبودن، آدم های بزرگی بودن و کسی مثل در واقع ناصر خسرو قبادیانی از طرفدارانشون بود، البته نه زمان ترورها و نه زمان کشتنها. خود حسن صباح هم یک داروشناس بزرگه و حتی در قلعه علموت میگن بیمارستان بزرگی وجود داشته. او برای کسب قدرت دست به کاری میزنه که واقعا نابخشودنیه. حالا طرفدارای او ممکنه این داستان رو اینجوری پدید آورده باشن که چون خواجه نظام ملک به عهد خودش وفا نکرد، حسن صباح در واقع چنین ترورهای انجام داد، که بازم غیر قابل توجیهه. ولی خب این افسانه جا افتاده که من وقتی نشون میدم هیچ کدوم از اینا رو با هم دیگه نمیاره، نه خیام رو با خواجه نظام ملک، نه خیام رو با حسن صباح. خیام داره بر همه اینهای نگاه در واقع مسلط میکنه. و اولین مسئله این بود که این سیاره دبستانی جعلیه. نکته بعدی ایده های این هاست که من در صحنه گفتگوی مرد فرزانه و آهنگر در حقیقت سعی کردم هم امتیازات خواجه نظام ملک بگم، هم در واقع خواسته های حسن صباح و رو در روی این دو تفکر رو آوردم تا آهنگر به این نتیجه برسه که به جای اینکه شمشیر بسازه برای کشتن برادر به دست برادر یا پدر به دست پسر یا هر کدوم از اینها، اسباب دانایی و فضل و در واقع روشنگری رو بسازه که میشه در واقع وسایل رصدخانه خیام.
در حقیقت تایید خیام هست. بله آقای دکتر، بزرگترین آسیبی که شاید شعر خیام بهش رسیده از همون عرصه سلجوقیان به این طرف، تفسیر به رأی هست. یعنی هر کسی که آمده است رباعیات خیام رو بر مبنای دیدگاه خودش تفسیر کرده است، ولی شما در این نمایش کاملا یک تفسیر میانه رو و بسیار شیرین و در این حال خیلی سلیسی رو از خیام ارائه میدید. در انتخاب و شکلدهی این رباعیات به کدام یک از آثار چاپ شده که خیام در ایران توجه داشتید؟
من بیشتر همین دیوانی که دکتر فریدون بدری مقدمش رو نوشته و تصحیح کرده اشاره داشتم و جست گریخته از پروفسور روزن بعضی از رباعیات رو گرفتم. سعی کردم اون اندیشه‌ای که من از ورای اندیشه خیامی و درک زندگی او برداشت کردم رباعیاتم کم خطا ترین باشه و گزیده‌ای که این روشنگری رو به قول شما حالا لطف میکنه به این که سلیسه بیان بکنم. حتی موقعی که تعارض وجود داره در گفتگوی دو خیام اینو آوردم که یه خیام عقل و عشق روبروی همدیگه قرار میگیرن تا در واقع خود خیام به تعارضاتش جواب بده نه کس دیگری، برای اینکه او یک آدم عامی نیست. سوالی که میکنه سوالی است که میتونه که هر کسی رو به اندیشه واداره و بله این سوال اصلی است که در خیام میکنه. اصلا ماهیت هستی و خلقت چیه؟ برای چی ما زیبارویان رو که خدا خلق میکنه بعد مثل یک جام مثل یک کوزه در اوج زیبایی میشکنن و نابود میشن؟ خود این در واقع خب بعضی از افراد ممکنه که اصلا به خودشون اجازه ندن وارد سوالات بعدی بشن، ولی خیام به دلیل همین اشرافی که به قرآن داشته و همین در واقع باورهایی که داشته خیلی وقتا به نظر حتی در یکی از اون صحنه در واقع گفتگوی دو خیام خودش میگه، میگه من خیلی وقتا نه مسلمان کاملم نه کافر مطلقم و این در واقع دوگانگی او در گفتنها رو من در اون صحنه بیان کردم.
آقای دکتر به تناسخ در اپرای خیام خیلی به نظر میرسه که اشاره نکردید. در پژوهش هاتون چقدر به تناسخ در حقیقت به تناسخی که به نظریه تناسخ که به خیام هم نسبت میدند چقدر بهش رسیدید و اینکه در نمایش چرا به شکل خاص وجود نداره؟
نه من به این شکل نگاه نکردم به دلیل اینکه ماهیت این تبدل و این در واقع جایگزینی و به قول در واقع اهل حق دونادون شدن به تناسخ رو در خیام ندیدم. خیام از یک تکرار یک نظم صحبت میکنه که او هستی و نیستیه، بنابراین همیشه برای همه دوران گفته این وجود داره و او اتفاقا از مرگ یک درس بزرگ میگیره، پرهیز از قدرت طلبی. و این رو من با مجسمه‌ای که روی صحنه میان، مجسمه خواجه نظام ملک میاد، مجسمه پادشاهان میاد و سرداران میان تو اینجا که در واقع نشون بدم که او میگه که خرد و کلان در یک مسیری هستن که هیچ قدرتی نمیتونه که این معادله به هم بزنه، پدید آمدن و نابود شدن. بنابراین من اصلا نگاهم اون نگاه نبوده که تناسخ رو در خیام متعین بکنم و اصلا باوری بشننش.
بله آقای دکتر، در میان شاعران پارسیگوی ایران به شکل منطقه‌ای در حقیقت طرفداران و دلشدگان خاصی وجود داشته، مثل مولانا که در آناتولی یا بیدل دهلوی و امیر خسرو دهلوی در شبه جزیره هندوستان یا شاعران نظامی در تاجیکستان و قسمت‌های شمالی کشورمون ایران، ولی هیچ کدام از این شاعران پارسیگوی به اندازه خیام در دنیا نام‌آور و جهانی ترین شاعر ما نیستند. این به نظر شما، البته در اپرای خیام قسمتی از این رو ما می‌بینیم و به شکل درست هم هست، نتیجه زحمات ادوارد فیتزجرالد هست، اما شکل کلی‌ترش رو شما چگونه می‌بینید؟ چه شیوه و شیدایی در اشعار خیام وجود داره که این همه جهان شمول هست و در همه جای دنیا بهش نگاه ویژه‌ای میشه؟
ببینید، اولا نکته رو بگم که خیام در جنوب ایران و میان ملاحان یک تأثیر شگرف گذاشته. ما خیام‌خوانی داریم در بوشهر و من وقتی غور کردم تو این قضیه به نتیجه رسیدم که او ملاحان و صیادان هر روز دست پنجه نرم میکنن با مرگ. بنابراین خیام رو برگزیدن که در خیام خانیشون واقعا سماع که میکنند همین در رفتن به طرف مرگ و برگشتن به زندگی رو دائما اونا دیدن. در با اینکه فیتزجرالد هم ترجمه آزاد کرده در ترجمه که کرده، خودش هم اعتراف داشته به این قضیه، مشابهتی است که هر کسی میتونه درک کنه. شکسپیر میگه که زندگی همچون صحنه است که دو درد داره. میدونید در دوره تئاتر ویکتوریایی یک در برای ورود وجود داشته، یک در برای خروج. یعنی کسی که وارد میشد از اون در نمیومد، نمیرفت بیرون. و شکسپیر میگه که زندگی همچون صحنه است که یک در برای ورود داره، یک در برای خروج داره. خب وقتی نگاه میکنیم این که همه اینو گفتن، به صورت موجز خیام بیشتر از همه گفته. به همین دلیل در دنیا میتونه که به سرعت پیچیدگی اشعار مولوی هم نداره، با اینکه الان اقبال به حضرت مولانا هم خیلی زیاده، ولی ساده و در این حال غامزه و در این حال تجربه شده است به وسیله همه. بنابراین میتونم بگم که چون واقعا به درستی از زندگی بشر و تولد و مرگ صحبت میکنه، به این دلیل ضمن اینکه او فیتزجرالد بیشتر در این تصویر رو ما از اون گرفتیم و بر ایران یا اثر گذاشته که حالا که اینجوریست ما بهتر است که در جام می بنوشیم و به مستی رو بیاوریم و این هستی مخوف و در واقع تلخ رو در واقع اصلا بهش فکر نکنیم. خب در غرب این طرفدار قطعا داره، به خصوص در یه دورانی که شما نگاه میکنین که فقط در جنگ دوم جهانی در کشور اتحاد جماهیر شوروی 22 میلیون نفر قربانی شدن فقط در یک کشور. و خب اینو ما با یه پوچی عظیمی روبرو هستیم و این زمینه ساز در واقع مراجعه به اشعار خیامه. و اگر در سنگرهای سربازان جنگ دوم جهانی این دیوان دیده می شد، در این که هر روز اونا هم مثل صیادان و ملاحان جنوب ما در مصاف با مرگ بودند و مقبولیتش به همین دلیل.
ممنونم آقای دکتر که وقت خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان تیوال قرار دادید. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال با افتخار میزبانش.
من ممنونم از تماشاگرانی که هم در اجرای اول و هم در رپرتوار استقبال بسیار خوبی از خیام کردن. نسل جوان رو دعوت میکنم که آثار ما رو ببینند، به خصوص خیام رو ببینند که الان روی صحنه است، و بر این که درک بکنن که اگر در جهان انگلیسی زبان یک شکسپیر هست، در جهان فارسی زبان ده ها شکسپیر هست. ما شاعران بی نهایت ارزشمندی داریم، فردوسی که یگانه است، حافظ، سعدی، مولوی، خیام، جامی، خاقانی، عطار، سنایی، اصلا نظامی، واقعا پشتوانه فوق‌العاده عمیقی داریم. و اگر کسی مهاجرت بکنه و در کیفش DVD ما باشه، کافیه که در واقع یکی از آثار ما نشون بده بگه که من فرزند چنین خاکی هستم.
ممنونم دوستان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.